دوباره برمیگردیم به سامانه پیامکی 3102. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر اعظم محمد اکبری، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امشب میخواییم حول محور یکی از بیماری های زنان باهاشون صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترم، همکاران زحمتکشتون، بیننده های عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ما هم این ایام رو خدمت شما تسلیت میگیم. بریم سراغ مبحث اصلی که میخوایم با هم صحبت بکنیم، واژینیت. یه تعریفی از واژینیت برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بله، همطور که از معنی لغوی این کلمه برمیاد، واژینیت معنی التهاب واژن هست، یعنی در هر شرایطی که در واقع تجمع سلول های التهابی به ناحیه مخاطی واژن زیاد بشه و علائمی رو به دنبال این افزایش تجمع سلول‌های التهابی ناحیه مخاطی واژن زیاد بشه و علائمی رو به دنبال این افزایش تجمع سلول‌های التهابی مثل افزایش میزان ترشحات واژن، علائمی مثل ایجاد درد، ناراحتی تو ناحیه واژن، سوزش، خارش و در واقع علائمی از این دست داشته باشیم، تحت عنوان واژینیت یا در واقع التهاب واژن اطلاق میشه.
درسته. خانم دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ دسته‌بندی واژینیت و علائمش، برای ما بفرمایید که چه علائمی در واژن به صورت طبیعی قلمداد میشه، یعنی اینکه عزیزان چه ترشحاتی رو باید طبیعی در نظر بگیرن و اون رو به حساب التهاب نذارن.
بله، ببینید، در حالت عادی واژن محیط خشکی نیست، یعنی محیطی هستش که یک محیط مرطوبه، چرا که ما یه سری بافت‌های غدودی رو به خصوص در ابتدای در واقع دهانه واژن داریم که این محیط رو مرطوب نگه می‌دارن، چون بافت پوششی واژن بافت مخاطیه و تمام مخاطی در قسمت‌های دیگه بدن هم بافت مرطوبی به حساب میان که در واقع اون عملکرد اون عضو رو بتونن به طور صحیح انجام بدن. در خانم هایی که در دوره باروری قرار دارن و در واقع تخمدان هاشون فعالیت تخمک گذاری و ترشحات هورمون های در واقع جنسی درشون اتفاق میفته، در طول دوره سیکل ماهانه در واقع ما ترشحاتی رو به صورت نرمال داریم که ماهیاتش در طول سیکل تغییر میکنه. مثلا در نیمه اول سیکل و حوالی زمان تخمک گذاری این ترشحات بدون رنگ و بوی خاصی هستن، حالت مکوسی ممکنه داشته باشن و در واقع یک علائم خاصی رو برای خانم ایجاد نمی‌کنن، فقط حس می‌کنه این ترشحات که در واقع به خاطر افزایش هورمون استروژن هست و بعد از در واقع تخمک‌گذاری و تغییرات هورمونی ممکنه که در واقع غلظت این ترشحات بیشتر بشه و یا در واقع غلیظ‌تر بشن، ولی همونطور که خدمتتون گفتم فقط این خانم حس می‌کنه این ترشحات ولی بوی بعدی احساس نمی کنه و هیچ علائم ناراحت کننده در واقع براش ایجاد نمی کنه.
درسته.
بله بفرمایید.
خب خانم دکتر، بریم سراغ، برای ما فرمودین در واقع اتفاقات طبیعی که ممکنه در واژن بیفته و عزیزان نگرانی بابتش نداشته باشن. بریم سراغ علائم بالینی که واژینیت میتونه برای ما ایجاد بکنه.
من قبل از اینکه علائمو بگم یه اشاره هم بکنم به در واقع فلور نرمال واژن.
بله،
منظورمون در مورد میکروارگانیسم هایی هستش که به صورت غیر بیماریزا در محیط واژن وجود داره. خب ما میتونیم که در واقع محیط واژن محیط استریل یا بدون میکروارگانیسم در واقع بدون موجودات میکروسکوپی به حساب نمیاد.
بله.
ببینید، غیر از اینکه خب سلول های پوششی داخل ترشحات واژن هستن که به صورت عادی ریزش میکنن و بازسازی میشن و همونطور که گفتم ترشحاتی که قدرت در واقع موجود در واژن اون رو ایجاد میکنن که حالا مواد مختلف داخلش هست، ما این میکروارگانیسم هم داریم که به صورت عادی در واژن زندگی میکنن ولی حالت بیماریزا ندارن، یعنی اینا در واقع میکروارگانیسم های هوازی هستن که در واقع معروف ترینشون لاکتوباسیل ها هستن. ما 6 نوع در واقع میکروارگانیسم شناسایی شده که توی واژن هستن در حالت عادی و اینها در واقع پهاش یا اسیدیته واژن رو در حالتی نگه میدارن که شخص مستعد عفونت های در واقع میکروبی و بیماریزا نشه و احساس و ناراحتی نکنه. بنابراین هرگز استریل کردن یا استفاده از مواد ضد عفونی برای شستشوی داخل واژن توصیه نمیشه، چرا که ما با این کار میتونیم تعادل در واقع طبیعی میکروبی واژن رو به هم بزنیم و در واقع زمینه رو برای رشد میکروب های فرصت طلب ایجاد بکنیم.
بله دقیقا، خیلی به نکته خوبی اشاره کردیم. به خاطر اینکه خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن خیلی اصرار دارن که با استفاده از نشستن توی وان بتادین یا از این قبیل کارها بخوان که در واقع یک عفونت زدایی از اون ناحیه بکنن، که این شما میفرمایید که کاملا کار اشتباهی هست و اون در واقع میکروب های مفیدی که در اونجا وجود دارن رو از بین خواهد برد.
بله، در حالت عادی که شخصیش علائمی از واژینیت و عفونت نداره که اصلا هیچ گونه شستشو خاصی ما توصیه نمی کنیم برای ناحیه واژن و حتی ناحیه بیرونی دستگاه تناسلی که همون استحمام معمولی میتونه کافی باشه. در مواقعی هم که در واقع بیماری ایجاد میشه، خب مهمترین قسمت درمان مصرف اون داروهای ضد میکروبی هست که در موقع خودش در واقع تجویز میشه. علائمی که برای فرد در هنگام التهاب واژن ایجاد میشه، چون من از کلمه التهاب استفاده میکنم چون گاهی این واژینیت‌های اصلا غیر میکروبی در واقع هستن و فقط التهاب هستن.
درسته.
خب این قسمت گفتم که وقتی که تجمع سلول‌های التهابی و آزاد شدن در واقع واژینیت‌های التهابی رو داریم، فرد ممکنه که احساس خارش بکنه در ناحیه داخل واژن یا قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی. خود این ترشحات وقتی روی پوست ناحیه تناسلی قرار میگیره میتونه احساس ایجاد التهاب، سوزش، خارش بکنه. ترشحات ممکنه حالا رنگشون، قوامشون تغییر بکنه، بوی خاصی بده، بوی بدی رو شخص احساس بکنه از ناحیه تناسلی یا لباسهای زیرش. و گاهی اوقات که این عفونت ها از ناحیه واژن فراتر میره، یعنی قسمت در واقع گردن رحم رو درگیر بکنه و التهاب در واقع گردن رحم ایجاد کنه، این میتونه ایجاد حتی درد در قسمت های تحتانی شکم ایجاد بکنه، شخص احساس ناراحتی توی پایین شکمش احساس بکنه. و اگر عفونت به صورت پیش رونده و بالا رونده ایجاد بشه و درمان در واقع ضد میکروبی به موقع انجام نشه، با درگیر کردن مخاط رحم و قسمت های دیگه مثل لولای رحمی هم میتونه علائم رو شدیدتر کنه، درد ایجاد کنه، گاهی تب ایجاد بکنه و گاهی هم که خب عفونت میتونه خیلی شدید بشه و علائم در واقع سیستمیک یا درگیری کل بدن رو در واقع ایجاد بکنه.
درسته. خانم دکتر، جز به علائمی که برای ما فرمودین، لکه بینی هم میتونه جز علائم؟
بله، ببینید درگیری خود عفونت واژن یا در واقع همون واژینیت به ندرت میتونه در واقع خونریزی غیر طبیعی یا لکه بینی بده، ولی گاهی اوقات که خب این واژینیت ها خیلی شدید باشه و یا اگر درگیری بافت قدرتی گردن رحم یا همون سرویس یا سرویسیت ایجاد بشه، گاهی اوقات بله میتونه ایجاد در واقع آزردگی ها یا خراش های رو توی مخاط بکنه اون التهاب، که اون عروق سطحی در واقع باز بشه به سطح مخاط و ایجاد لکه بینی بکنه، یا با هر تماسی مثلا حین معاینه فرد دچار این لکه بینی یا حتی در تماس جنسی ممکنه خونریزی غیر طبیعی پیدا بکنه. ولی موقعی که این التهاب خود در واقع مخاط رحم رو درگیر بکنه، میتونه اصلا خونریزی غیر طبیعی ایجاد بکنه.
درسته. خانم دکتر، دیزوری یا سوزش ادرار هم میتونه جزء علائمش باشه؟ و اگر بله، چطور میتونیم افتراق بذاریم بین واژینیت و عفونت های مجاری ادرار؟
این موقعی که شخص دچار در واقع واژینیت یا التهاب واژن میشه و افزایش ترشحات در واقع میکروبی پیدا میکنه، خب این ترشحات وقتی که از واژن خارج میشه، بافت‌های اطراف، پوست اطراف رو میتونه ملتهب بکنه و این التهاب، خب میدونیم که از نظر آناتومی که در واقع سوراخ خروج در واقع ادرار و مجرای ادرار نزدیک هست به در واقع خروجی واژن، و این ترشحات میتونه التهابی توی در واقع ابتدای مجرای ادرار ایجاد کنه که شخص موقع ادرار کردن یا قرار گرفتن قطرات ادرار روی پوست احساس سوزش و درد میکنه. ولی زمانی که ما درگیری خود دسته ادراری رو داریم، یعنی مجرای ادراری یا مثانه درگیر عفونت هستن، ما در واقع عفونت ادراری داریم، شخص دچار تکرر ادرار میشه بدون اینکه حتی اصلا حجم مشخصی از ادرار رو دفع کنه، یعنی بدون اینکه اصلا ادراری خارج بشه یا میگه مقدار خیلی کمی ادرار داره، ولی بعد از حتی دفع ادرار باز احساس میکنه احتیاج داره که بره دستشویی. این تکرر ادرار و احساس سوزش هنگام دفع ادرار در واقع بیشتر به نفع علائم عفونت ادراری هست، ولی خب گاهی اوقات این علائم خیلی نزدیک به هم باشه برای احترازشون، خب ما غیر از معاینه بالینی گاهی از در واقع درخواست آزمایشگاه تستای آزمایشگاهی هم کمک میگیریم، مثل بررسی در واقع نمونه ادرار از نظر عفونت و یا حتی کشت ادرار.
خیلی متشکرم. خانم دکتر بریم سراغ عوامل ایجاد التهاب واژن، چطور میتونیم این رو دستبندی بکنیم؟
ببینید خب ما کلان دو گروه اصلی در واقع واژینیت ها رو داریم. یه سری واژینیت های در واقع قارچی هست که خیلی شایع هست، شاید بالای 70-80% خانم ها حداقل یک بار در سال ممکنه این در واقع عفونت رو تجربه بکنن، موقعی که به هر علتی در واقع اون تعادل همون میکروبی در واقع واژن که گفتن به هم بخوره یا اون پهاش یا اسیدیته واژن تغییر بکنه و پایین تر از حد عادی قرار بگیره، این عفونت های قارچی ایجاد میشن، به خصوص در افرادی که خب در واقع داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده میکنن، کسایی که مبتلا به حالا روماتیسم هستن یا بیماری های خود ایمنی دارن، کسایی که دیابت دارن، خود بارداری یا مصرف هر دارویی که پهاش واژن رو در واقع اسیدی بکنه میتونه فرد رو مستعد ابتلا به عفونت های قارچی بکنه که گاهی اوقات ممکنه که طول کشیده بشه یا درمانشون مشکل بشه، که عمدتا فرد احساس خارش و سوزش میکنه و ترشحات قلبی خاصی رو دفع میکنه که گاهی اوقات برای بیماران وقتی میخوان توضیح دادن ممکن بگن ترشحات پنیری شکل یا حالت سفیدک رو توضیح دادن، که خب درمانش میتونه به صورت خوراکی یا موضعی باشه، معمولا خیلی خوب به درمان هم جواب میده، درمان طولانی مدت نداره و گاهی میگم طولانی که بشه ما ممکنه که پیشنهاد در واقع درمان همسر یا اون شریک جنسی رو هم بدیم و دو طرف رو درمان بکنیم.
بله.
ولی واژینیت هایی که میکروبی هستن که حالا شاید ترینشون میکروب گاردنریلا هست، زمانی که شخص در واقع میاد داروهایی استفاده میکنه که تعادل میکروبی بدن رو به هم میزنه، مثلا موقعی که داره آنتیبیوتیک های خاصی رو برای بیماری های برای عفونت های دیگه استفاده میکنه، ممکنه که اون میکروب های مفید هم در واقع تراکمشون چند بشه و شخص دچار در واقع افزایش تکثیر میکروب های بیماریزا در واژن بشه، که این افراد هم معمولا همون در واقع افزایش ترشحات حالا آبکی رو دارن، ممکنه بگن که ترشحات زرد رنگ دفع میکنن یا احساس بوی خاصی رو دارن، که خیلی اوقات درمان های خوراکی هم برای این موارد لازم میشه، یا عفونت هایی که با یک نوع ترکیاخته ایجاد شده به نام تریکومونا هم میتونه دقیقا همین علائم رو ایجاد بکنه، خب حتما شخص باید مراجعه بکنه، معاینه بشه که بشه استراحت داد و اون درمان در واقع خاص براشون تجویز کرد.
درسته. خانم دکتر عوامل غیر عفونی هم میتونه باعث واژینیت بشه که فرمودن استفاده از آنتیبیوتیکا؟
ببینید ما موقعی که از آنتیبیوتیکای در واقع خاصی استفاده میکنیم یا به خصوص آنتیبیوتیکای وسیع‌تیپ، معمولا حالا و همطور که گفتم خدمتتون تو فلور نرمال واژن رو به هم میزنه، معمولا واژینیتی که اتفاق میفته واژینیت میکروبی هست اکثرا، حالا یا اینکه مثلا ممکنه کاندیدیا فتح اتفاق بیفته، ولی واژینیت های غیر در واقع عفونی یا التهابی، ببینید در مواقعی که بحث اصلا تکثیر و افزایش میکروب ها نیست، ببینید مثلا یکی از شایع‌ترینش واژینیت دوره یائسگی هست، یا در واقع واژینیت آتروپیکش. ببینید در زمانی که به هر علتی شخص با کمبود ترشح هورمون‌های تخمدان مواجه باشه، حالا یائسگی باشه یا شخص مثلا شیمی درمانی شده، تخمدان‌هاش فعالیتشون کم شده یا رادیوتراپی شده، حالا یا به دنبال جراحی تخمدان‌ها آسیب دیده باشن، چون اون هورمون استروژن که در واقع هورمون اصلی تغذیه کننده در واقع مخاط واژن هست از بین کم میشه، اون مخاط واژن دچار تغییرات میشه که خیلی نازک میشه مخاط، و این نازک شدن باعث ایجاد علائمی مثل احساس ناراحتی در ناحیه واژن و سوزش ایجاد میکنه. گاهی اوقات حتی ممکنه ترشحاتی هم داشته باشن، ولی این عفونت نیست و خب درمانش همون در واقع جایگزین کردن اون کمبود هورمونه. حالا گاهی اوقات ممکنه درمان های مثل رادیوتراپی هم با در واقع ایجاد تغییرات بافتی تو ناحیه واژن بتونه اون علائم واژینیت رو برای فرد ایجاد بکنه.
درسته، من دقیقا منظورم همون دوران یائسگی بود که به خاطر کاهش استروژن ممکنه عزیزان علائم واژینیت رو تجربه بکنن و برن سراغ مصرف آنتیبیوتیک ها با تفکر این که ممکنه در واقع باکتریال باشه. خب خانم دکتر، اگر که یک مقداری، چون فرمودید تقریبا بین صحبت هاتون راجع به شرح حال گرفتن از این بیماران، به صورت خلاصه برای ما شرح حال و معاینه فیزیکی رو در زمانی که مریض با این علائم به درمانگاه مراجعه میکنه رو بفرمایید تا بریم سراغ قسمت بعد.
بله، الان که همتی که خدمتون عرض کردم، در حالت عادی فرد تمرکزی در واقع روی ناحیه واژن نداره، چون احساس مشکل خاصی رو نمی کنه. حالا اگه هر علتی اونجا درگیری التهاب عفونت، حالا یا التهاب غیر عفونی هرچی داشته باشه، شخصی احساس ناراحتی میکنه دیگه، احساس میکنه که حالا دائم سوزش توی ناحیه واژن و ناحیه تناسلی داره، ترشحاتش حجمش تغییر کرده، رنگش تغییر کرده، بوی خاصی ممکنه اذیتش بکنه، و حتی علائم ادراری که شما هم اشاره کردین ممکنه فرد پیدا بکنه، و با همین علائم یا حتی لکه بینی، خونریزی غیر طبیعی در هنگام تماس جنسی ممکنه فرد داشته باشه و در واقع خونریزی بعد از نزدیکی داشته باشه، اینا علائمی هستش که فرد رو در واقع میکشونه به مراکز درمانی. خب ما مهمترین قسمت که خب شرح حال فرد رو میپرسیم، در مورد داروهایی که استفاده میکنه حتما سوال میکنیم، سندش رو سوال میکنیم، در مورد وضعیت در واقع سیکل های قاعدگیش حتما در ازش سوال میکنیم، بیماری های زمینه ای که داره که اطلاعات اولیه حتما داشته باشیم، و بعد هم که خب معاینه واژینال قطعا باید انجام بشه، ناحیه خارجی دستگاه تناسلی از نظر اینکه آیا زایای پوستی هم زمان داره نداره، آیا ما زایات مثلا زیگیلی، زایات تاولی، شکل مشکل به تبخال تناسلی رو آیا میبینیم یا نه، و بعد هم که حتما معاینه با اسپکولوم روی اون تخت در واقع زنان انجام میشه، تغییرات ظاهری مخاط واژن، نوع ترشحات، حتما گردن رحم رو باید کامل ببینیم، در مورد آخرین نوبتی که خانم پاپسمی بشه انجام داده آیا نکته غیر طبیعی داشته یا نداشته، و اینکه اگر نیاز هست پاپسمی براش انجام بشه، و در مورد مصرف دخانیات هم که قطعا همیشه سوال میکنیم، و خب در مورد روابط جنسیشون هم حتما باید سوال کنیم، چون گاهی اوقات لازم میشه که فرد مقابل هم درمان بشه.
درسته، خیلی متشکرم خانم دکتر. بریم سراغ آزمایشات بالینی که میتونه به ما کمک بکنه. از چه آزمایشاتی میتونیم استفاده بکنیم برای تشخیص علت واژینیت و درمانش؟
ببینید درمان واژینیت ها و درمانشون خیلی به ندرت پیش میاد که ما بخواییم از در واقع پاراکلینیک کمک بگیریم، چرا که معمولا علائم بالینی و شرح حال کاملی که از بیمار گرفته میشه و معاینه میتونه ما رو معمولا به تشخیص برسونه، و درمان رو هم داروی لازم رو در واقع بعد از تشخیص براش تجویز میکنیم، و مهمترین راه تشخیص ما هم در واقع پاسخ به درمان بیمار هست. حالا اگه اصلا پاسخی نگیریم از درمان، که خب شخص حتما باید مراجعه بکنه، دارو تغییر بکنه، دوزش، مدت زمان در واقع درمان تغییر بکنه. گاهی اوقات که در واقع ممکنه مقاومت به درمان ببینیم یا در این عودهای مکرری در واقع ما در واژینیت یا در واقع ترشاد غیر طبیعی واژن رو داشته باشیم، اون وقت ممکنه که سراغ پاریکلینیک هم بریم. مهمترین قسمت که خدمتتون عرض کردم در مورد پاپ‌اسمیر هستش که هم سوال میکنیم که آخرین بار کی انجام شده و اگر لازم باشه که تکرارش میکنیم پاپ‌اسمیر رو، و به ندرت ممکنه در مواقعی که حالا ما عود مکرر داریم یا مقاومت به درمان داریم بخوایم در واقع ترشحات خود واژن رو بررسی بکنیم یا درخواست کشت بخوایم بدیم یا حتی آزمایش های سرولوژی، آزمایش خون بدیم که آنتی‌بادی های در واقع میکروارگانیسم های خاصی رو بخوایم بررسی کنیم. میگم اینا خیلی کم پیش میاد که بخوایم درخواست بکنیم یا اینکه ما رو بخواد در واقع کمک بکنه برای تشخیص درمان. بهترین چیزی که میتونه ما کمک کنه در واقع در حال معاینه هست.
بله. خب خانم دکتر، بریم سراغ درمان ها. با توجه به تشخیص هایی که ممکنه برای بیمارمون بذاریم، از چه دست داروهای عموما در واژینیت استفاده خواهد شد؟
در واژینیت های قارچی که عموما درمان هامون درمان های ضد قارچی هست، خیلی از اوقات درمان های موضعی ممکنه اصلا بدیم که اصلا شخص نخواهد داروی رو به صورت خوراکی استفاده کنه. معمولا کرم های واژینال هستش که یه دوره 6 تا 7 روزه شخص روزانه استفاده میکنه و اغلب هم جواب میده، به ندرت ممکنه جواب نده. حالا به هر علتی اگر شخص نتونه داروی واژینال استفاده کنه، معمولا داروی خوراکی هم هست که اکثر اوقات تک دوزه، یعنی ما یک دوز در آخرین در واقع منابع درسی هم هنوز اشاره میشه که به صورت سینگل دوز یا تک دوز میتونیم داروهای ضد قارچ رو تجویز بکنیم و اگر فرد جواب نداد میتونیم تکرار بکنیم. در مواردی که طول میکشه یا در عود مکرر ممکنه داشته باشه، این درمانهای خوراکی رو ما تکرار میکنیم با فواصل 72 ساعت یک بار یا حتی هفته یک بار، گاهی زوجین رو درمان میکنیم. در مورد عفونت‌های میکروبی، عمدتاً درمانهای ما خوراکی هست، هرچند میشه درمانهای موضعی هم استفاده کرد. معمولا ما به صورت یک هفته بیشتر داروهایی که استفاده میشه، حالا قرص میترونیدازول یا کپسول های کلیندامایسین هست. گاهی اوقات ممکنه که به هر علت شخص عدم تحمل داروهای خوراکی رو داشته باشه یا مشکلات گوارشی باعث میشه که نتونه دارو خوراکی استفاده کنه. برای این موارد هم داروهای موضعی به صورت کرم های واژینال در دسترس هست و استفاده میشه. در موردی که مواجه هستیم با واژینیت های آتروفیک و در واقع غیر عفونی که معمولا از کرم های واژینال هورمونی، کرم هایی که حاوی استروژن هستن استفاده می کنیم، بر حسب میزان آتروفی ممکنه از 2 هفته تا 2 ماه حتی دارو رو تجویز بکنیم. اگر باز شخص نتونه به صورت واژینال دارو رو استفاده کنه، هورمون‌های خوراکی رو،
استروژن‌های
خوراکی رو تجویز
می‌کنم. درسته. خانم دکتر، بابت حالا پزشکان خط اول درمان که پزشکان عمومی باشن که ممکنه خیلی از این موارد بهشون مراجعه بکنن، می‌خوام یه مقدار درمان رو باز بکنم براشون که کرم‌های واژینالی که ما استفاده می‌کنیم براشون عمدتاً کلوتریمازول هست و اینکه چه دوره‌ای بعد براشون استفاده بشه و اینکه یک بار در روزه یا تعدد داره.
ببینید کرم های واژینال کلوتریمازول رو یک بار در روز کافی هست و معمولا ما شبها هم تجویز میکنیم برای افراد، چون در حال به صورت افقی قرار میگیرن این خروج کرم اذیتشون نکنه و بمونه داخل واژن که در واقع اون اثرگذاری لازم رو داشته باشه. معمولا برای 6 شب درمان کافی هست، یا یک کپسول فلوکونازول خوراکی 250 میلی گرم به صورت تک دوز. خیلی اوقات جایگزین همون 5-6 روز استفاده در واقع کرم واژینال هست. حالا اگه در پاسخ نگیرن، ما میتونیم درمان رو مجدد برای یک هفته دیگه درمان موضعی رو استفاده کنیم یا اینکه همون دوز خوراکی رو تکرار بکنیم. گاهی اوقات که درمان طول میکشه بهشون میگیم هر 3 روز یه بار هی این دوره خوراکی در واقع فولیکونازول استفاده کنن تا موقعی که علائمشون کاملا برطرف بشه.
آیا نیاز هست خانم دکتر بین صحبتتون، آیا نیاز هست اگر که شک بالینی داشتیم که همزمان دچار واژینیت قارچی و باکتریال هستن، همزمان هم داروهای ضد قارچ و هم داروهای ضد میکروبی رو برای بیمار شروع بکنیم؟
ببینید همزمانی این کمتر اتفاق میکنه، چون اتفاق درست ببینید واژینیت های میکروبی معمولا تو پهاش بالاتر واژن رو درگیر میکنه، باش بالای 4.5 معمولا. واژینیت های کاندیدای بیشتر در واقع پیانشه پایین تر شخص رو درگیر میکنه. ولی زمانی که شک داریم، حالا از نظر بالینی علمی که میدیه تو ماینه، هیچ اشکالی نداره، میتونیم درمان رو واقعا ترکیبی هم استفاده کنیم، هم خوراکی هم موضعی، هم درمان در واقع واژینیت میکروبی رو براشون تجویز بکنیم، هم درمان موضعی در واقع واژینیت قارچی رو. در مورد واژینیت میکروبی هم عمدتاً داروهایی که استفاده میشه بیشتر داره مترونیدازول هست که حداقل یک هفته براشون تجویز میشه، دو بار در روز معمولا استفاده میشه که قرصای 500 میلی باشه که هر 12 ساعت یه دونه، 250 میلی باشه میتونیم هر 12 ساعت دو تا براشون تجویز بکنیم. کلیندامایسین هم با همین شکل استفاده میشه داروی خوراکیش. گاهی اوقات به هر علتی شخص میتونه توی فواصل ساعتی مشخص حالا هر روز دارو استفاده کنه، گاهی اوقات سینگل دوز مثلا 8 قرص مثلا 250 گرمی رو میلی گرمی رو مثلا ممکنه که بگیم که شخص استفاده کنه به ساعت 2 گرم یک جا،
درسته؟
یا اینکه داروهای در واقع واژینال، هم مترونیدازول ژل واژینال هم کرم کلیندامایسین هم در واقع شکل واژینالش وجود داره که اونها معمولا برای دوره یک هفته ای تجویز میشه و اکثرا هم با همین دوز دارو جواب میدن. مواقع خاصی که میگم شخص حالا سیستم ایمنیش ضعیف هست یا حالا داروهای سرکوبگر ایمنی داری استفاده میکنه، یا ممکنه که کسایی که حالا مصرف دخانیات دارن یا روابط کنترل نشده دارن، اونها ممکنه که درمانهاشون بیماریشون عود کنه یا درمان‌های در واقع دوره طولانی تر رو در واقع براشون تجویز بکنه.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر که جنبندی میخواییم بفرمایین، ما حدود 2 دقیقه زمان داریم.
همطور که حالا در طول صحبت همون هم خدمتون عرض کردم، توصیه همون بود که خانم های عزیز با هر علامت غیر طبیعی مواجه میشن حتما مراجعه بکنین. نصفه که یادم رفت بگم این که گاهی اوقات ما بدخیمی های در واقع رحم و گردن رحم هم میتونه خودش رو به صورت ترشحات طولانی مدت بدبویی که به درمان جواب نمیده نشون بده. بنابراین وقتی علائم غیر طبیعی میبینیم یا به درمان جواب نمیدیم، در واقع اون پاسخ مناسب رو نمیدیم، حتما پیگیر درمان و معاینه مجدد باشن خانم ها. و همطور که گفتن استفاده از داروهای ضد عفونی کننده برای ناحیه تناسلی و داخل واژن به هیچ عنوان در واقع توصیه نمیشه. و اینکه تا اونجایی که ممکنه در واقع از بکتریاهای پرخطر هم پیشگیری کنن، در مواقعی که عفونت حاد هستش از در واقع وسایل پیشگیری کننده ای که در واقع بتونه یک محافظی به حساب بیاد مثل کاندوم هم خیلی توصیه میکنیم که تا موقعی که دوره درمان کامل بشه استفاده کنن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اعظم محمد اکبری، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری. خانم دکتر متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادیم و شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشید.
خدا نگهدار.